بحث در مقدمات حکمت است. اصل این بحث و ریشه این بحث اینه که علما اصولیین برخورد کردن به یک عده از خطابات که ظاهر اون خطابات سریان شیوع و از طرف دیگر هم دیدن که اینها بلوضع نیست، کلامیه که مشتمل بر نکره، نکره گفتن وضع نشده برای عموم، برای سریان، کلامیه که مشتمل بر اسم جنس، مثلا اون به بعضی از قدیمی‌ها نسبت دادن که اسم جنس نکره وضع شده است برای طبیعت شایع، دیدن اینم که نادرسته. شیوع جز موضوع لنیست، اون عدات عمومه که برای شیوع وضع شدن، اینا نکره، حتی نکره در سیاق نفی از عدات عموم نیست، اسم و اجناس و هاکذا موارد دیگر. از این خطابات، از این جمل سریان استفاده می شود، وضعی هم در کار نیست. قرینه خاصم که در هر مورد یک قرینه خاصه‌ای داشته باشیم بر عموم، بر اطلاق، بر شیوع، اینم که قطعا منتفیه. اینه که در فکر افتادن که منشأ این سریان را پیدا بکنن. وضع سریان هست، وضع نیست، قرینه خاصه نیست. گفتن پس چیه؟ آمدن این تحلیل کردن، گفتن که عموم و سریان که استفاده می شود به خاطر یک قرینه عامه که همه جا این قرینه هست، عامه. اون قرینه عامه را بحث کردن، اسم اون قرینه عامه را گذاشتن مقدمات حکمت. مقدمات حکمت مقدماتی هست که وقتی به هم زمیمه می شود برای کلام متکلم اطلاق منعقد می شود. حالا چرا میگن مقدمات حکمت؟ معصی از هر که چرا بینا میگن مقدمات حکمت؟ ریشه بحث مقدمات حکمت اینجاست که سریان هست، عدات عموم نیست، قرائن خاصه نیست، پس باید یک قرینه دیگه باشه، قرینه عامه باشه. اون قرینه عامه رو گفتن مقدمات حکمت. فقط اختلاف شده که اون مقدمات حکمت چند تایه، تقریبش چگونه است. مرحوم آخون که دیگه ما میدونید که ما متن بحثمون کلام مرحوم آخونده، قرآن الاصول، بعد میریم سراغ روایات و کلمات دیگران. مرحوم آخون فرموده که مقدمات حکمت سه تا هست، که اگر این سه مقدمه در کلام متکلمی محقق شد، کشف میکنیم که مدلول کلام مراد متکلم، طبیعت شایعه اطلاق، حکم سرایان داره نسبت به همه افراد. و آن مقدمات ثلاثه عبارتن: اول اینکه مولا در مقام بیان تمام مرادش باشد، تمام، نه اینکه میخواد فل جمله مرادش بیان بکند، نه، تمامش میخواد بیان کند. در مقابل اهمال و اجمال، متکلمی که مهمله در مقام اهماله، کار به خصوصیات نداره، اصل حکم را میخواد بیان بکند، مثل که مرحوم آخونه ادعا داره، خیلی ادعا دارن خطابات قرآنیه در مقام اهمال، عقیم و سلات میگه نماز رو برپا بدارید، اما اون نماز خصوصیاتش چیست؟ در مقام بیان نیست. پدری به فرزندش درباره رفقاشو نمیدونم دعوتی و اینا میگه اب نداره، حالا میخوای رفقاتو دعوت کنی؟ دعوت کن. حالا بعد بقیه خصوصیات رو صحبت میکنیم. اصل دعوت کردن را بیان کرد. خودش اصلا میگه بعدن میگم حالا کیا باشن کیا نباشن. نسبت به خصوصیات مهمله، اهمال داره. همینجوره مستیه قوانین و عقلایم، همینجوره یه وقت اصل قانون رو تشریح میکنن، تصویب شده اصل قانون، اما تبصرهاش همون خصوصیات، بعدن دربارش صحبت میکنیم. مولا در مقام بیان تمام مراد نیست، فل جمله مرادش بیان میکنه، اصل نماز واجبه فل جمله رو بیان میکنه، اما چه جور نمازی با چه خصوصیاتی؟ هر نمازی؟ نه، فعلا در مقام بیان نیست، در مقام اهماله. یکی از مقامات سخنوری همینه، خصوصا در نظام عبد مولا، چه بسا مولا اصل را بیان می کند، خصوصیات را موکول به بعد می کند. یا اجمال گویی، فرق بین اهمال و اجمال همینه، اهمال او را مهملش میکنه، رهاش میکنه، کاری نداره، اجمال نه، مثلا مجملش میکنه، در مقام اینه که مثلا بسته صحبت کردن غرضش هست، مجمل سخن گفتن غرضش هست. یه مستمعی دارد که اهل نیست، در میان مستمعین بله نااهل موجوده، نمیخواد اون بفهمه کلام را، میپیچونش، امروزی ها میگن میپیچونش، مجملش میکنه. یالا بعد یک عده ایشو دعوت کن، عده رو معین نمی کنه، غرض داره در مجمل گفتن، غرض داره که عیبی هم نداره، شارع حکیم هم ممکنه گاهی مجمل غرضش باشه. پس مقدمه اولا اینه که میخواد تمام غرضش را بیان کند. و از کجا بفهمیم داستان اثبات سیعتی فعلا مقام ثبوته. مقدمه اولا ان یکون المتکلم فی مقام بیان اظهار تمام مرادش. نمیخواد مقداری از مراد را بیان بکند، حالا در ثوب اهمال یا در لباس اجمال. مقدمه ثانیه اینه که قرینه بر تعیین نیاره، قید نیاره، بگه اعتق رغبتن، قید نیاره، و اگر قید آورد پر واضح دیگه اطلاق منعقد نمیشه. قرینه معینه نیارد. مرحوم آخون در بحث عام خاص گفت که در استثنای متعقب جمل و در جای دیگه گفت ما یحتمل للقرینیه مانع از انعقاد عمومه. خب به طریق اولا ما یصلح للقرینیه مانع از اطلاق هم هست. پس خوب بود مرحوم آخون می فرمود مقدمه ثانیه اینه که در کلام قرینه‌ای یا ما یصلح للقرینیه برای مقید وجود نداشته باشه. ما یصلح هم بود اطلاق منعقد نمیشه. شاید ها مرحوم آخون این ما یصلح را نیاورده، شاید این را در شکم اجمال داخلش کرده، گفته اگر ما یصلح للقرینیه میارد پس این در مقدمه اول منتفی، پس در مقام بیان تمام مراد نیست، این در مقام اجمالگویه. مثلا ولی حالا این لعلا، ولی بهتر بازم این بود که توضیح بدهد. میرسیم در تقریبهای دیگر این نکته خواهد آمد. برای انعقاد اطلاق ما نیاز داریم نه قرینه‌ای در کلام باشد، نه ما یصلح للقرینیه. اگر قرینه بود یا یصلح للقرینیه بود اطلاق منتفیه. و مقدمه ثالثه فرموده که قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشه، لا خارجن. قدر متیقن را تقسیم کرده مرحوم آخون، همه تقسیم میکنن به دو قسم: قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن در خارج. قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی وقتی صحبت میکنن اون حسه‌ای در ذهن طرفین موجوده، حسه‌ای در مقابل طبیعت مطلقه حسه موجوده. مثلا درباره دم صحبت میکنن که دم مانع از نماز است. وقتی دم را صحبت میکنن قدر متیقن از دمی که صحبت میکنن همین دمای متعارفه، دمای مثلا انسان حیوانی که خون جهنده داره، تو ذهن دم پشه نیست. یه قدر مورد سوال اینجا قدر متیقن داره. یا مثلا سوال میکنه از صلات فی جلد ثعلب، الان تو ذهن چیه اون که متیقنه بین این دوتا، بین متکلم و سابع در ذهن این دوتا هست، کدوم اون که یقینی هست مورد سؤاله، مورد جوابه؟ اینه که مثلا پوست حیوان لا یؤکل لحمه مثل همین، حالا ثعلب خصوصیت نداره، وقتی میگن نماز بخوانم در جلد ثعلب، ثعلب مثال در سؤال، یعنی مالا یؤکل لحمه که مثل ثعلب باشه، حالا ثعلب نه ذئب باشه، اسد باشه، اما مالا یؤکل لحمه که مثل ماهی فلس ندار، این تو ذهن حاضر نیست. سوال از متعارف، وقتی میگن حیوان مالا یؤکل لحمه، مالا سمک را مثلا شامل نمیشود، قدر متیقنش غیر سمکه، قدر متیقن در مقام تخاطب، همونی که در زمانی که صحبت می کردن یقیناً اون در ذهن حضور داشت، ما بقیش مشکوکه که در ذهن حضور داره یا نداره. این معنی قدر متیقن در مقام تخاطبه، میگه یقین در ذهن سائل بود، یقینیه، اما تو ذهنش سعه باشه نه، شک داری. در مقابل قدر متیقن خارجی، قدر متیقن خارج ربطی به ذهن نداره، به ادراک نداره، با غفلت هم سازگاری داره. اگر گفت اکرم العالم، اونی که به ذهن میاد از عالم، یعنی اونی که علمیتی داره، عالمه، بهش عالم عرفن گفته می شود، اما عادل باشه، این وجهی نداره که متیقن باشه وقت صحبت کردن. ولو خارجن، در خارج ببینیم با مناسبت حکم موضوع، اکرام مناسبتش با عدالت بیشتره، قدر متیقن از وجوب اکرام مال عادلایه. قدر متیقن خارجی را که تعریف میکنن اینجور میگن، میگن اگر بنا بود حسه را واجب بکند، این حسه را واجب میکرد. اگر احتمالش نیست که وجوب اکرام مال خصوص فاسقا باشه، اگر بنا بود حسه واجب شود نه مطلق، اون حسه عالم عادله. به مناسبات حکم موضوع ها، باز همی اگر گفت اهن العلماء، برعکس میشه، قدر متیقن خارجی که به ما گفته اهانت کن فاسقاشه. قدر متیقن خارجی این مربوط میشه به مناسبات حکم موضوع، به یه دقتهایی در ملاکات، در اقراض مولا، ربطی به ذهن من نداره که در ذهن من این مقدار حاضر بود. نه اصلا ممکنه وقتی گفت اکرم العالم اصلا تو ذهنش نبود عادل و فاسق و سید و عام، و نه گفت اکرم العالم. همینجا اگر ما درباره عدالت صحبت می کردیم با هم، تقوا صحبت می کردیم، که خلقت برای اینه که مثلا بندگی خدا بشود، چقدر آدم های بدی هستن این های که کفران نعمت می کنن، عصیان می کنن، درباره عدالت اگر داشتیم صحبت می کردیم، از ذهن مولا گفت پس علما را اکرام کن، قدر متیقن مقام تخاطب عدوله، چون الان همون عالمای عادل تو ذهن من حاضره. مرحوم آخون فرموده مقدمه سالسه اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، لا خارجن، قدر متیقن خارجی مضر نیست، ضرری به اطلاق ندارد، اون تأثیری در مدلول نداره، یه امر خارجیه، مناسبات حکم موضوعه، با دقت غالباً به دست میاد. اون حضور ذهن نداریم نسبت به او که موجب سلب اطلاق بشود، موجب بشه که اطلاق به ذهن من نیاد، نه، اون ربطی به کلام نداره. قدر متیقن خارجی حاصل الکلام، قدر متیقن خارجی مؤثر در ظهور کلام نیست، ربطی به خود کلام نداره، مربوط به ملاکات و مناسبات و موضوع اینا میشه. مرحوم آخون فرموده اگر مولا در مقام بیان تمام مرادش بود، یک قرینه‌ای بر حصه بر تقیید نیاورد، دو قدر متیقن در مقام تخاطب نبود، سه اگر این سه تا محقق شد ینعقد للکلام اطلاق. اگر این سه تا مقدمه تمام شد میتونیم بگیم مراد مولا مطلقه. چرا؟ چون اگر مرادش مطلق نباشد با انعقاد سه مقدمه، اگر مرادش مقید باشد، مطلق نباشد، با اینکه در مقام بیان تمام مراده، با اینکه قرینه نیاورده، با اینکه قدر متیقن نیست، اگر با این سه تا صفت مرادش مطلق نباشد، مرادش مقید باشد، ای به خلاف حکمت حرکت کرده، این به قرضش نقض قرض کرده. اگر در مقام اهمال بود مرادش مقید باشه، نقض قرض نیست، میگه من که نمیخواستم همه را بگم، که مردم نمیگن خلاف حکمت حرکت کرده، نه، حکیمیه، در مقام اهماله، در مقام اجماله، اطلاق را اراده نکرده، این خلاف حکمت نیست. اگر قرینه بیارد مقید را اراده کند، اینم که پر واضح خلاف حکمت نیست. اگر قدر متیقنم در مقام باشه، قدر متیقن در مقام باشه، مقید را اراده کند، بگم من مقصودم از این که گفتم لا تسلفی ما لا یوکل لحمک خصوص حیوانات بری بود، بحری نبود، میگیم خلاف حکمت نگفته. از این سوال کنیم خب چرا نگفتی؟ میگه خب معلوم بود دیگه، خب ما درباره رو داشتیم صحبت میکردیم، این خلاف حکمت نیست. ولی اگر این سه تا مقدمه بیادر یابید، چه میگه مرحوم آخون، احساسش بکنید، مرحوم آخون میگه هر کدوم از این سه مقدمه منتفی شد، اراده نکردن مطلق خلاف حکمت نیست. ولی اگر هر سه مقدمه محقق شد، بازم مطلق را اراده نکنه، بازم مقید را اراده کنه، این نقض قرضه، این خلاف حکمته. اینه که اینا رو میگن مقدمات حکمت. مقدمات حکمت به زمینه حکیم بودن مولایه. حکیمم الان لازم نیست، مثلا اون حکیمی که میگیم مثلا یه عقل درست حسابی میگیم حکیم دیگه، همی که عقل درست حسابی داشته باشد، سه تا مقدمه منعقد شده باشد، با عقل درست حسابی نمیشه دیگه مطلق رو اراده نکرده باشد، مقید رو اراده کرده باشه. مردم میگن بابا تو عقلت کجا رفته، یه جور صحبت میکنن، حکمت به حکمت مستند نمیکنن، میگن عقلت کجا رفته، در مقام به این تمام مراد بودی، قرینم نیاوردی، قدر متیقنم نبود، بازم میگی مرادم مقیده، میگن عقلت کجا رفته. مقدمات حکمت به این معنا، نه حکمتی که نمیدونم فکر میکنی مختص به خدا و پیغمبر و آدمای فرهیخته است، نه، یعنی آدم درست حسابی حرف میزنه، تکلم میکنه، تو این جامعه با این مردم صحبت میکنه، اگر این ستا مقدمه منعقد شد، اینا کاشف از اینه که نه که باید به گردنش میگذارن، میگن باید مرادت مطلق باشه، چون تو یک عاقلی هستی، عاقل باید اون چرا که مطابق عقل اراده کرده باشه. مرحوم آخوند در ادامه کلامش در قدر متیقن فرموده که اگر این سه تا مقدمه تمام شد، میفهمیم طبیعت مراده، میفهمیم اطلاق مراده، نسبت به مقدمه ثالثه یه تزلزلی داره. میگه اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بود، میفهمیم که همون قدر متیقن تمام الغرض، لا انه تمام الغرض. دو تا مرحله درست میکنه. اگر قدر متیقن در مقام بود، مولا در مقام بیان باشه، قرینه نیاورده ولی قدر متیقن داره، مقدمه سوم منتفیه. اگر قدر متیقن در مقام بود، معلوم میشه که قدر همون قدر متیقن تمام الغرضش هست، چون اگر قدر متیقن تمام غرضش نباشد، برعکس اینجا اخلال کرده به حکمت، لأخل به غرضش. لا ان قدر المتیقن تمام الغرض، فرق این دو تا چیه؟ فرقشون حمل شایع و حمل اولیه. قدر متیقن در مقام باشه، قدر متیقن در مقام تخاطب موجود باشه، ما میفهمیم که همون قدر متیقن تمام الغرض است. این به حمل شایع تمام الغرض است. به حمل اولی بگوید که همین تمام الغرض منه، هازا قدر المتیقن هو تمام غرضی، این میشه انهو تمام الغرض. قدر المتیقن تمام الغرض یا و انهو تمام الغرض میشه گایم ممکنه در مقام سخن گفتن همینجور صحبت بکنه، بگه که تمام غرض من قدر متیقن در مقام تخاطب بود، ولی اضافه هم کرد که ببینم این قدر متیقن تمام ملاک منه، بقیه هیچ فایده ندارن. این خودش گفته، اعلام کرده، انه تمام الغرض. بیان زاید آورده، بیان زاید همینجور هم صحبت میکنن مردم دیگه. دو جور مردم صحبت میکنن، دو جور مردم صحبت میکنن. یه وقت میگه بابا همین داشتیم درباره علمای متقی و تقوا و اینا داشتیم صحبت میکردیم، بعد گفتیم فکر مل عالم قدر متیقن در مقام تخاطب همون عادلای همون علمای متقیه. نه، قدر متیقن در مقام تخاطب کاشفه که همون تمام الغرضه. یه دفعه نه، اضافه میگه خودش، میگه ببین همین دیگه، میگه وجود همین آخون امیر رو میخواه بگه، ببین تمام شدم. آخون میگه وجود قدر متیقن در مقام تخاطب کاشف است این که اون قدر متیقن تمام غرضه، لا انه تمام الغرض. وصف تمامیت بیان زایدی میخواد. اگر وصف تمامیت رو خواسته باشه بیان کنه، اضافه میکنم، میگه البته مقصود من فقط عادلایه، فقط متقیه. آره دیگه، تمامیت را بیان نمی کنه که قدر متیقن تمام الافراد. این بیان اضافهی می خواد. این که قدر متیقن تمام الغرض است، ولی دیگه وقتی مولا، مگر در مولا که در مقام بیان است، قدر متیقنم که داره. میگه همی که مولا در مقام بیان تمام الغرضه، قدر متیقن در مقام تخاطبم داره، قیدم نمیاره، خود همی کاشفه که پس همون متیقن تمام هدف منه. اما این که گفته باشد و هو تمام الغرض، میگه نه، این مولا در مقام بیان هست ها، قدر قرینم نیاورده، قدر متیقن در مقام تخاطب هست، این کافی نیست که بگوید به من اظهار کرده باشد تمام غرض من اینه و اونها غرض من نیستن. نه، میگه این را ما به این نمیرسیم. حالا تمام شو کنم. در عامش آمده گفتن نه، اینم نادرسته. ممکنه ما بگیم که بله، در هامش آمده گفته که ما در متن گفتیم ففهم، اشاره به این نکته که نه، تمامیت غرض هم ابراز شده با همین بیان. در هامش میگم یه خورده گیر داشته، در هامش آمده گفته که همی که مولا در مقام بیان باشه قرینه‌ای نیاره، قدر متیقن در مقام تخاطب باشه، خود همین کافیه که ابراز کرده قدر متیقن تمام غرض منه، و انه تمام الغرض. من تو دوباره مجملش کرده، گفته فی قبال الاهمال و الاجمال المطلقین. سه مرحله مرحوم آخون طبق هامش درست کرده. یک مرحله اینه که در مقام اهماله، در مقام اجماله هیچ اطلاق منعقد نمیشه. یک مرحله اینه که این اهمال و اجمال مطلقه اینه. یک مرحله اینه که مولا در مقام اهمال اجمال مرادش نیست، تمام مرادش میخواد بیان بکند. اما نسبت به غیر مرادش، نسبت به مرادش در مقام بیانه، نسبت به غیر مرادش در مقام بیان نیست. اسمی را گذاشته اهمال لا مطلق، اهمال فل جمله. یک قسمم اینه که در مقام بیان تمام مرادش هست، علاوه در مقام بیان اینم هست که بقیه مراد من نیست، اونا را میگه مراد من نیست، اونام کار داره. اسم میر گذاشته که در مقام بیان مطلق هم میخوا بگه تمام المراده و هم علاوه میخوا بگه اونها مراد من نیست. در عامش میخوای اضافه بکنه که میگه که اگر مولا در مقام بیان تمام مرادش بود و قدر متیقن در مقام تخاطب داشتیم، همی کافیه که به شما اعلام کرده همی متیقن تمام المراده. خب اینو ملاحظه بفرمایید، یه روز اول توی پیج نیفتید. بله، هامش چی میخواد بیان بکنه که ظاهرن مرحوم آقای بروجردی هامش رو ندیده، آمده با آخون اشکال کرده. فردا تتمه کلام فرمایش مرحوم آخون و بعدش هم دیگه روش ما همینه، مرحوم آخون در بیان کنیم، بعدم اونایی که معلقن مثل مرحوم ناینی، اصلش مرحوم ناینیه که معلق بر مرحوم آخونده، و مرحوم آقای خویی اگرم مثلا نکته اضافه دیگران داشتن اونا را هم اضافه میکنیم. تتمه کلام فردا انشاءالله بسید.